ايضا من افراد العامه. فلا وجه لطرحه و ادخال اليقين به طهارت الماء. خب بحث ما در مورد تعارض دو استصحاب معارض و منافی بود. بیان شد که منظور از تعارض، برای شما که نبودید جلسات گذشته های دامکی دارم خلاصشون میگم، منظور از تعارض، تعارض اصطلاحی نیست، یعنی این که دو دلیل در مقام جعلشون با همدیگه منافی و ناسازگار باشن. منظور تنافی و ناسازگاری در لغت است، به این صورت که در یه موردی دو استصحاب قابلیت جریان دارد، هر دو از ارکان و شرایط برخوردار هستند، لذا عمل به هر کدام نتیجه ای را به دنبال دارد که نتیجه استصحاب دیگر را نفی می کند. مثلا اگر ما علم اجمالی داشته باشیم که یکی از دو ظرف آب نجس است، نمیدونیم کدامش است، اگر نسبت به ظرف الف استصحاب طهارت جاری کنیم، معناش اینه که ظرف ب نجس است. اگه نسبت به ظرف ب استصحاب جاری کنیم، معناش این است که ظرف الف نجس است. یا اگر ما یک لباس نجسی رو با یک آبی شسته باشیم و شک داریم که اون آب پاک یا نجس است، در حالی که در گذشته چی بوده؟ پاک بوده است. خب در اینجا اگر نسبت به آب استصحاب طهارت جاری کنیم، نتیجهش این است که لباسی که باش شسته شده چیه؟ پاک است. اما اگر سلام علیکم، اما اگر نسبت به خود لباس استصحاب نجاست جاری کنیم، معناش این است که لباس پاک نیست. یه استصحاب میگه نتیجهش میشه لباس پاک است، یه استصحاب نتیجهش این است که لباس چیه؟ نجس است. مصنف فرمودن که استصحاب های متعارض و متنافی مختلف است، متفاوت است. بعضی وقتا هر دو موضوعی هست، یعنی در موضوع حکم شرعی جاری می شود. بعضی وقتا هر دو حکمی هست، بعضی وقتا یکی موضوعی هست یکی حکمی هست. بعضی وقتا هر دو وجودیین هستن، بعضی وقتا هر دو عدمیین هستن، بعضی وقتا یکی وجودی هست و یکی چه عدمی هست. بعضی وقتا بر موضوع واحد وارد می شون، بعضی وقتا بر موضوع متعدد وارد می شون. در بعضی از موارد تنافی و تعارض ذاتیه، در بعضی از موارد تنافی و تعارض به خاطر امر ثالثه، مثل علم اجمالی که مثال زدیم. اما گفت برای همین ما مثال زدیم، امروز نوشتم. اما بررسی کردن این موارد فایده ای ندارد، تأثیری در نتیجه ندارد. اونی که مهم است این نکته است که دو استصحاب متعارض و متنافی از دو حالت خارج نیستن. یا شک در یه طرف برخواسته از شک در طرف دیگر است، مثل همین لباس پاک و نجس. چرا ما شک داریم لباس الان پاک شده یا نشده؟ به خاطر آبه. پس شک که در طهارت و نجاست لباس برخواسته از شک که در طهارت و نجاست آب است. از این یاد میکنن به شک سببی و مسبب. در بعضی از موارد این گونه نیست که شک در یه طرف وابسته به شک در طرف دیگر باشد، بلکه هر دو برخواسته از امر سومی هست، مثل علم اجمالی. مثالی که زدیم که این ظرف پاکه یا این ظرف نجسه، چون از خارج میدونیم یکی از این دوتا پاک یکی نجس است. شک در طهارت و نجاست این ظرف وابسته به اون ظرف نیست، اینم هم همچنین، بلکه به خاطر اون علم اجمالی است. از مورد اول یعنی شک سببی و مسببی به عنوان قسم اول یاد میکنه و مباحثش الان داریم میخونیم، بعدن میرسیم به قسم چیه؟ ثانی. اما در قسم اول چی گفتن؟ اینا که توضیح دادن برای جلسه اول بودن، روز شنبه. اما در مورد قسم اول چی گفتن؟ گفتن که همه علما ظاهرا قبول دارن که استصحاب در ناحیه سبب مقدم است بر استصحاب در ناحیه چی؟ مسبب. به تعبیر دیگر در مثال مذکور ما استصحاب طهارت ما جاری میکنیم، بعد نتیجه میگیریم که لباس پاک است، دیگه شکی هم در مورد لباس باقی نه. اما در مورد وجه این تقدیم وجوهی ذکر شده است، یعنی چرا استصحاب سببی مقدم است بر استصحاب چی؟ مسببی. گفتیم که مصنف در مجموع 7 وجه ذکر می کند، اگرچه ظاهرن 4 وجه ذکر می کند. وجه اولی که ذکر می کنند که خودش در حقیقت مشتمل بر 3 وجه هست، یکی تمسک به اجماع علما هست. یعنی ما وقتی به فقه مراجعه می کنیم می بینیم علما در فقه عمل کردشان به این گونه است که هر جا یه شک سببی باشد و یه شک مسببی باشد، در ناحیه سبب اصل و استصحاب جاری میکنن، تکلیف مسبب رو مشخص میکنن. همین اجماع به واسطه سیره متشرعه تأیید میشود، به واسطه سیره عقلائیه و عملکرد عقلا هم تأیید میشود. مثلا اگر کسی مفقود شده باشد بعد پدرش از دنیا بره، شک میکنیم که ارث براش کنار بذاریم یا نذاریم. چرا شک داریم که ارث براش کنار بذاریم یا نذاریم؟ چون شک داریم که زنده هست یا زنده نیست. آقایون ارث براش کنار میذارن، اوغلا ارث براش کنار میذارن. این نشان دهنده اینه که پس حیاتش رو استصحاب کردن. این وجه اول بود. اما وجه ثانی، این جلسه یک شنبه بود، آقای دادگره میگه از این بعد من هفته یه بار فقط میرم، بقیش دیگه توضیح داده میشه. اما جلسه دیروز که دوشنبه بود، که بحثای امروز همه مربوط به جلسه دیروزه، در جلسه دیروز ایشون خلاصه حرفی که زدن این بود که ادله حجیت استصحاب مثل لا تنقض الیقین به شک هم شامل استصحاب در ناحیه سبب می شود، هم شامل استصحاب در ناحیه چی؟ یعنی چی هم شامل استصحاب در ناحیه سبب می شود، هم شامل استصحاب در ناحیه مسبب می شود؟ یعنی همونطور که در ناحیه سبب شک وجود دارد، یقین وجود دارد و رفعیت از یقین به واسطه شک جایز نیست، در ناحیه مسبب هم شک وجود دارد، یقین وجود دارد، رفعیت از یقین به واسطه شک صحیح نیست. لکن بعد از اینکه ما استصحاب رو در ناحیه سبب جاری کنیم و بگیم این آب پاک است، اثر شرعیش اینه که لباس چی میشه؟ پاک میشه. به تعبیر دیگه بعد از جریان استصحاب در ناحیه سبب، شک ما در طرف مسبب از بین میرود. وقتی دیگه شک وجود نداشته باشد، دیگه لا تنقض الیقین به شک شاملش نمی شود. به تعبیر دیگر بعد از این که ما استصحاب و در ناحیه سبب جاری کردیم و گفتیم این آب پاکه، از نجاست لباس که یقین سابق بود رفعیت می کنیم، نقضش می کنیم، اما این نقضش به واسطه شک نیست، بلکه به واسطه چه؟ دلیل است. ولی اگر قضیه رو برعکس کنیم، استصحاب کنیم بقای چی؟ نجاست لباس را، آیا استصحاب بقای نجاست لباس مساوی با نجاست آب است؟ الان من لباسم در گذشته نجس بوده، الان میگم این لباس هنوز نجس است، این معناش این نیست که اون آب نجس است که، ولی اینکه لباس با آب شسته شده است، بله. اگر کسی بخواد چنین نتیجه بگیره، باید برهان عقلی درست کنه، بگه این لباس در گذشته با این آب شسته شده، اگه آب پاک بود باید پاک میشد. الان که میگیم نجسه، پس آب نجس بوده پاک نبوده. خواهی اینها وسائط عقلیه هستن و میشه اصل مثبت و اصل مثبت حجت نیست. اینم جلسه دیروز، خلاصه جلسه دیروز. اما ابتدای جلسه امروز که باید دقت کنید، گفتم این قسمتاش خیلی بحث عقلی میشه، بعد جایی هم که بحث سنگینه هم داریم کمتر میخونیم هم جزوهشو کاملتر میگیم، بعد متوجه نشید احساس دلسردی بهتون دست میده، احساس میکنید که مطلب خاصی نیست. اصلا به نظر من این دعوا و قدیوشکاله کش دادن دیگه نداشت که. اما شیخ به خاطر اینکه میخواد مطلب رو کامل کنه و بالاخره دهن طلب رو سرویس کنه باید همه جوره مطلب رو بگه. اما و دعوا، خوب دقت کنید، چون با دعوا و با قدیوشکاله شبیه همدیگه است، اینو باید متوجه بشید تا اون تفکیکش بعدا اونجا تفکیکش میگم. مستشکل میگه شما چیکار کردید؟ شما گفتید استصحاب در ناحیه سبب مقدم هست بر استصحاب در ناحیه چی؟ مسبب. شما اینو گفتید دیگه. خب ما از شما سوال میکنیم، جمله لا تنقض الیقین بشک، درسته؟ لفظ الیقین الفلامش چه الفلامیه؟ جنس. هر یقینی رو شامل می شود، هم یقین به طهارت آب رو شامل می شود، هم یقین به طهارت چی؟ نجاست لباس رو. وقتی که جمله لا تنقض الیقین بشک هم این یقین رو شامل می شود هم اون یقین رو شامل می شود، شما چرا استصحاب در سبب جاری کنید؟ استصحاب در مسبب جاری کنید؟ چرا اونور رو چسبیدید؟ اینور رو بچسبید. این اشکال تا همین حده، چون وقد یشکلو این حد رو داره، یه چیز اضافه تر هم داره. یعنی این که بعضی از حواشی بیشتر از این توضیح میدن، اون توضیح قد یشکلو که بعدم میاد. کل حرف مستشکل در این قسمت همینه، دلیل لا تنقض الیقین بشک لفظ الیقین تمام یقین ها را شامل می شود. همانطور که یقین به طهارت آب قابل نقض نیست، یقین به طهارت نجاست لباس هم قابل نقض نیست. چرا شما می گویید استصحاب در جانب سبب جاری می شود و به تعبیری بعد از اینکه استصحاب در جانب سبب جاری بشه ما مجبوریم از یقین به نجاست لباس دست برداریم دیگه؟ یعنی بگیم دیگه این فرد برای الیقین نیست. شما چرا این کارو میکنید؟ از اینور عمل کنید. چرا از اونور عمل میکنید؟ به تعبیر دیگه مستشکل میخواد بگه هیچ وجهی برای ترجیح یه طرف به طرف دیگه نیست، و اگر قرار شما همین جوری گتره ای عمل کنید ما این ورقه قضیه رو میچسبیم. مرحوم شیخ جواب میده اولا ثانیا. جواب اولنش نقضیه، جواب ثانیانش حلیه. حلیشو خوندید جلسه قبلی. حلیشه؟ حلیش اینه که با جریان استصحاب در سبب اثر شرعیش اینه که تکلیف مسبب معلوم میشه، ولی با جریان استصحاب در مسبب تکلیف سبب روشن نمیشه. این ثانیاً هیچ اضافه هم نداره، جواب حلیه. اما جواب نقضیش که عبارتش هم سنگینه، باید خوب دقت کنید. جواب نقضی اینه که اگر ما قرار باشه استصحاب در مسبب و مقدم بدونیم، معنای مقدم دانستن استصحاب در مسبب چیه؟ یعنی باید به یقین در طرف مسبب عمل کنیم، باید آثار این یقین رو براش چیکار کنیم؟ بار کنیم. همون جوری که عمل کردن به استصحاب در جانب سبب معناش این بوده است که آثار یقین رو براش بار کنیم. یکی از آثار یقین به طهارت آب چی بود؟ لباس نجس. خب در اینجا اگر شما بخواید به استصحاب در مسبب عمل کنید، باید همه جا بتوانید به آثار متیقن در جانب مسبب چکار کنید؟ عمل کنید. اثر متیقن چیه؟ لباس نجسه؟ درسته؟ لباس نجس هم با هر چی برخورد کنه چی میشه؟ نجس میشه دیگه. ملاقی با نجس چی میشه؟ نجس میشه دیگه. خب الان یک شیئی با این لباس نجس برخورد کرد، خوب دقت کنید، من شک دارم اون شی پاکه یا نجسه، یعنی ملاقی اون سومیه. چرا شک دارم این پاکه یا نجسه؟ چون شک دارم که لباس پاکه یا نجسه. چرا شک دارم لباس پاکه یا نجسه؟ چون شک دارم که آب پاکه یا نجسه. شما گفتید این سببیه، این مسببیه، در مسبب باید اصل جاری کنیم دیگه، قاعده شما این شد. حالا رابطه بین این لباس یعنی ملاقا با ملاقی رابطه چیه؟ سبب مسبب دیگه. پس شما اصل کجا جاری کنید؟ در مسبب دیگه، درسته؟ در ملاقی. خب نتیجه جریان از در ملاقی چی میشه؟ طهارت. حال این که شما قرار شده بود که وقتی اصل رو در مسبب جاری میکنید به آثارش پایبند باشید، و از پایبند بودن به آثارش این بود که باید میگفتید اون ملاقی چیه؟ نجسته که. حالا که نمیتونید بگید ملاقی نجسته که، چون طبق مبنای شما هر جا رابطه سببی و مسببی باشد باید اصل رو در مسبب جاری کنید. خب همین که سلسله رو پیش میدم، رضا ایشون میگه فیعود المحذور. محذور چیه؟ شک اولیه. من گیر کرده بودم دیگه، من گیر کرده بودم که این لباس پاکی یا نجسه، چون نمیدونستم آب پاکی یا نجسه. شما گفتید که بگو لباس پاک است، چی نجس است. خب اگه بگم لباس نجسه، ملاقیه با لباس هم باید نجس باشه دیگه. حالا اینکه طبق ضابطه شما این رابطش به بعدی میشه سبب و مسبب، باید در جانب مسبب اصل جاری کنم و جریان اصل در مسبب نتیجهش این است که ملاقی پاک است، چون ملاقی قبلا پاک بوده است. این جواب جواب نقضیه. من خود فرض نیست که اشکال نداره که میخواد بگه پایبند بودن به جریان اصل در مسبب بعضی جاها نتیجه بخش نیست، ولی پایبند بودن به جریان اصل در سبب همیشه نتیجه بخش است. باید اینو بگید. میخواد بگه شما نمیتونید ضابطه کلیه، من نمیخوام اینو پاک کنم، من خدا چون پاک نمی کنن احتمالا احتیاج دارم اینجا می نویسم. نگاه کنید، شما دارید میگید قاعده چی میگه؟ طبق نظر شما قاعده اینه بین سبب و مسبب مسبب ترجیح دارد نه سبب. شما خب اونور قضیه رو بگیرید دیگه، لازمه ی حرف شما این است که در بعضی از موارد نتونید نتیجه و خروجی فقهی داشته باشید. مثلا کجا؟ آ پاکی یا نجسه، لباس پاکی یا نجسه، ملاقی با لباس، رابطه این دوتا، این میشه سبب، این میشه مسبب. طبق حرف شما باید بگیم چی؟ نجس. و استصحاب نجاست معناش چیه؟ معناش اینه که شما باید آثار متیقن رو برش بار کنید. آثار متیقن این است که این شی نجس است، ملاقی با این شی هم نجس است. حال این که این ملاقی شک در طهارت و نجاستش داریم، رابطش نسبت به این چی میشه؟ این میشه سبب، این میشه مسبب، و طبق مبنای شما باید در مسبب با اصل جاری کنیم. مگر اینکه شما بگید که همونطور که در اینجا اصل جاری میکنیم در اینجا هم اصل جاری میکنیم، و این که قطعا فاسده که نمیتونید با آثارش پایبند. جریان اصل در اینجا یعنی اینکه این نجسه،
جریان اصلی یعنی که چی؟ پاکه.
همزمان هم با هم دیگه جاری بشه میشه دو استحصاب متعارض است که میگه انشاءالله باز بعدا میگه بهش چرا شک نداریم؟ قرار شد که هر جا رابطه سبب مسبب باشه بله میتونیم بگیم که در چنین فرضی بعد از جریان اصل در ناحیه مسبب در مرحله اول نسبت به ملاقی شکی وجود ندارد که رابطه سبب و مسبب پیش بیاد. میتونیم بگیم من بیان شیخو دارم میگم. بیان شیخو فهمیدید چی میگه؟ این که میگم و دارید نگاه کنید اگر وقت کردید و بالاخره حوصله داشتید نگاه کنید اکثر شروع و حواشی اصلا نتونستن از عهده این بحث بر بیان. ببینید من دیشب داشتم بحث رو مطالعه میکردم برای همین مکاسب، بعد که مراجعه میکنی میبینی آقایون فقط کپی میگیرن بعضی وقتا به این صورت. البته بعد یه نفر یه حرفی رو زده فقط همه میگن و چی میگه مهمه، یکی تذکر نمیده که این اولا جواب نقضیه ثانی جواب حلیه. همه اولان شیخ این شده است که اگر ما بخواهیم به جریان از در ناحیه مسبب پایبند باشیم در بعضی از موارد با مشکل مواجه میشه. به تعبیر دیگه ضابطه شما خروجی نخواهد داشت. اما اگر به جریان از در سبب پایبند باشیم همه جا مشکل حله. آب پاکه درسته؟ خب لباس پاکه، لباس پاکم همونه. خب ما همینجا میتونیم به شیخ اشکال کنیم. خب میگیم باز شما اگه اینجوری که شما داری میگی رابطه این لباس پاکی مگه سبب مسبب نیست؟ جریان سبب میگه لباس چیه؟ نجسه دیگه. پس ملاقی با چی بشه؟ نجس باشه. لذا طبیعتا ایراد به شیخ وارده که وقتی ما اینجا جاری کنیم دیگه نوبت به اون نمیرسه. ولی من بیان ایشونه دارم.
اول جاری کنیم دیگه.
اول جاری کنیم دیگه. خواهی میشه پاک. باز رابطی خواهی اونجوری خواهی اینجا هم این کارو میکردیم دیگه. اینجا هم این کارو میکردیم دیگه. میگفتیم لباس وقتی نجسه ملاقی هم نجسه دیگه. استثناء چرا نمیکردیم دیگه؟ همین گاهی لیاقت بود داریم دیگه. شک نداریم دیگه. بالاخره با اوکت تجربه و با علم یجور که نمیشه که. خب بالا یه و دعوا علامت بزنید بنویسید. بیان شد که ادله حجیت استصحاب مانند لا تنقض الیقین بشک هم شامل شک در ناحیه سبب می شود مانند شک در طهارت و نجاست آب در مثال مذکور و هم شامل شک در ناحیه مسبب می شود مانند شک در طهارت و نجاست لباسی که با آن آب مشکوک شسته شده است در مثال مذکور. ولیکن عمل به استصحاب یعنی عمل به لا تنقض الیقین به شک در ناحیه سبب مقدم داشته می شود بر عمل به استصحاب در ناحیه مسبب. این چیزی بود که در گذشته ذکر کردیم. نقطه ویلگو بذارید. مستشکل 600 تا خمیزه کشیده در اول کلاس. مگه مستشکل میگوید ادله حجیت استصحاب مانند لا تنقض الیقین بالشک هم شامل یقین در ناحیه سبب می شود، مانند یقین به طهارت آب در مثال مذکور، و هم شامل یقین در ناحیه مسبب مانند یقین به نجاست لباس در مثال مذکور. نقطه. به تعبیر دیگر لفظ الیقین عام بوده و شامل هر یقین سابقی می شود، چه این یقین در ناحیه سبب باشد و چه این یقین در ناحیه مسبب باشد. و با این وجود هیچ وجهی ندارد که شما یقین به طهارت را مقدم بر یقین به نجاست نمایید و به واسطه عمل به یقین به طهارت در ناحیه سبب باعث طرح و اخراج یقین به نجاست در ناحیه مسبب از دلیل لا تنقض الیقین به شک بشوید. این توضیح اشکال. میگه آقا لفظ الیقین داره میگه هر جا یقین سابقی داشتید محکم بچسبیدش رهاش نکنید. این لفظ الیقین عامه، هم یقین در ناحیه سبب، به تعبیر هر جا یقین باشه، حالا میخواد از وصف سببیت برخوردار باشد، میخواد از وصف مسببیت برخوردار باشد. چه وجهی داره که شما یقین به طهارت در آب رو که در ناحیه سبب چسبیدید و لازمش این شد که یقین به نجاست در ناحیه مسبب از بین برود؟ عبارت داشته باشید. و دعوا ان الیقین به نجاست ایزن، ایز یعنی چی؟ مانند یقین به طهارت، من افراد العامه، عام چه؟ الیقین، یقین به نجاست که در ناحیه مسبب وجود دارد مانند یقین به طهارت که در ناحیه سبب وجود دارد، این از افراد الیقین است. فلا وجهه، هیچ وجهی وجود ندارد لطرحهی، طرح چی؟ یقین به نجاست و ادخال یقین به طهارت ما وجهی نداره که شما اینور رو داخل در الیقین میدونید، اونور رو داخل در الیقین نمیدونید. و دعوا مدفوعتون اولا، بله اولا، علامت بزنید بنویسید. این جواب در واقع یک جواب نقضی می باشد. آقای ابراهیمی قبل از اینکه بیایی توضیح دادم، گفتی مرحوم شیخ حرفش اینه،
شما میگید بین سبب و مسبب سببو نگیریم دیگه، شما بریم مسببو بگیریم، مسبب ترجیح داره نه سبب. خب
نتیجهش این میشه که در بعضی از مثال ها ما گیر کنیم، چون عمل به یقین در ناحیه مسبب معناش یعنی آثار برش بار کنیم. خب اگر من لباس و نجس بدونم، از آثار لباس نجسیه هر چی که باش ملاقات کنه چه؟
نجسه.
حال این که رابطه بین لباس نجس و ملاقی رابطه سبب و مسببه، وقتی شک دارم که این ملاقی پاکه یا نجسه، چون شک دارم که اون ملاقا پاکه یا نجسه، طبق حرف شما من باید در کجا اثری کنم؟ مسبب. خب جریان اصل در این مسبب لباس نجسه، ملاقی با لباس هم نجسه، اما جریان اصل در خود ملاقی که مسببه، که رابطش با این که سبب مسبب دیگه، با اینی که من بگم ملاقیشه پاک است. لذا ایشون میگه فیعود المحذور، فیعود المحذور یعنی ما هنوز در حیرت و سرگردانی هستیم و راه حلی پیش ما نیست، اما اگر جریان اصل در سبب باشه هیچ جا به مشکل برخورد نمی کنیم. که البته رفقا گفتن که وقتی که ما در مسبب اول اصل جاری کنیم دیگه شکی باقی نمیمونه که بخوایم باز رابطه سبب و مسبب درست کنیم. گفتم هفته هر فرد درست، من دارم بیان شیخو میگم. خب این جواب در واقع یک جواب نقضی می باشد، و آن این که اگر ما به قاعده مذکور عمل ننماییم، قاعده مذکور چیه؟ ترجیح سبب بر مسبب، یعنی جریان اصل و استصحاب را در ناحیه سبب مقدم بر جریان اصل در مسبب ندانیم، لازمه آن این است که به جریان اصل و استصحاب در ناحیه مسبب عمل نماییم. و معنای عمل به استصحاب و عدم نقض یقین در ناحیه مسبب این است که آثار متیقن بر آن مترتب شود، مثلا در مثال مذکور باید به آثار یقین به نجاست لباس پایبند باشیم و یکی از آثار آن این است که هر شیئی که با آن ملاقات نماید ویرگول نجس می شود، در حالی که شک در نجاست و طهارت ملاقی نسبت به لباس نجس از نوع رابطه سبب و مسبب می باشد و مطابق نظر شما باید اصل در ناحیه مسبب جاری گردد و معنای جریان اصل در ناحیه مسبب این است که گفته شود دو نقطه بذارید شیء ملاقات کننده در گذشته پاک بوده است و الان نیز پاک می باشد و این به معنای نقض یقین در ناحیه سبب است که در گذشته چی؟ مسبب بوده است و این به معنای بازگشت محظور گذشته است. نقطه سر خط. شما دنبال این بودید که با جریان اصل در یه طرف مشکل رو حل کنید، حال اینکه با جریان اصل در ناحیه مسبب مشکل حل نمی شود. بعضی وقتا ما دوباره به مشکل برمیم. نقطه سر خط. به عبارت دیگر با جریان اصل در ناحیه سبب در تمام موارد و مصادیق مشکل برطرف می شود و ما می توانیم به آثار متیقن در ناحیه سبب پایبند باشیم، ولی با جریان اصل در ناحیه مسبب در بعضی از موارد و مصادیق بلگول محظور به حال خود باقی بوده و مشکل برطرف نمی شود. لذا به همین جهت جریان اصل در ناحیه سبب مقدم دانسته شده است بر جریان اصل در ناحیه مسبب. خب عبارت داشته باشید. و دعوا مدفوعتون. چرا؟ اولا به ان معنا عدم نقض یقین نجاست ایزن، معنای این که شما اصل در ناحیه مسبب جاری کنید و یقین به نجاست داشته باشید، همچنین یعنی چی؟ مانند جریان اصل در ناحیه سبب و یقین به چی؟ طهارت. معناش چیه؟ آقا معنای این که این لباس یقینا نجسه چیه؟ رفع الید عن الامور السابقه المضاده لآثار چی؟ مستصحب. هر امری که بخواد با این مستصحب و با این متیقن سازگاری نداشته باشه باید بذاریمش چی؟ کنار. کطهارت سابقه الحاصله لملاقیه، مثل طهارتی که در گذشته برای ملاقی ثابت بوده، باید اینو بذاریم کنار. یعنی باید قائل به چی بشیم؟ نجاست ملاقی بشیم. وقتی لباس نجسه، ملاقیه با لباس هم چیه؟ نجسه. و غیره ها و غیر طهارت. فیعود المحظور. یعنی چی فیعود المحظور؟ چون مشکل همین سر جاشه دیگه. شما اگر بخواید اصل در ناحیه مسبب جاری کنید، باز بعد در ناحیه خود ملاقی هم جاری کنید، بعد ملاقی داره میگه من طاهرم، حال اینکه قرار شد شما با آثار متیقن پایبند باشید و پایبند بودن با آثار متیقن معناش اینه که باید بگی ملاقی نجسه، نه ملاقی چه پاک است. الا ان نلتزم هنا، مگر اینکه در اینجا کسی بگه آقا در اون مسبب جداگونه جاری میشه، در این مسبب هم جداگونه جاری میشه، یا نه اصلا در هر سه تا جاری میشود، که بعضی قالب همینا میگن اصلا هم در سبب جاری میشه، در مسبب جاری میشه، هر جا با هم ساختن با هم هستن، هر جا نشو تعارضات هست، این تو یوشکلو میاد. الا ان نلتزم هنا، هنا یعنی چی؟ در ناحیه ملاقی. ایزن، ایزن چی؟ علاوه بر جریان استصحاب در ناحیه چی؟ مسبب سابق. مگر این که ملتزم بشیم ما در اینجا، ایزن یعنی علاوه بر جریان استصحاب در نجاست لباس، به بقاء طهارت چی؟ ملاقی و سیجی و چی؟ فسادهو. ولی سیجی و فسادهو چون واضح است بعد از جریان استصحاب در ناحیه ملاقی از باب جریان است در ناحیه مسبب، بگو معنایش این است که ما به لوازم جریان است در ناحیه مسبب سابق یعنی لباس نجس پایبند نبوده ایم و این به معنای عدم جریان اصل در ناحیه لباس نجس می باشد. بارها مرحوم شیخ انصاری نکته تذکر داد، جریان اصل بازی نیست، منظور از جریان اصل، منظور از جریان استصحاب یعنی پایبندی به آثار چی؟ متیقن. اگه شما بگید خب اشکال نداره اونجا هم جاری بشه اینجا جاری بشه، جریان اینجا معناش اینه که در اونجا دیگه جاری نمیشه، جریان در اونجا معناش اینه که در اینجا جاری نشده است. اما وسانیان، بالای وسانیان علامت بزنید بنویسید، گفتم اول بس این ثانیان جواب حلیه، همون توضیح دیروزه داره میگه اگه ما استصحاب در سبب مقدم کردیم، چون با جریان استصحاب در سبب اثر شرعیش این است که تکلیف مسبب معلوم میشود، چون شکش برداشته میشه، چون اثر شرعی شستن با آب پاک پاک شدن است، در حالی که اثر شرعی بقاء نجاست لباس این نیست که آب چیه نجس است یا آب چیه پاک است. به تعبیری از این طرف که حرکت کنیم تکلیف اون طرف روشن می شود، رفع تحیر می شود، اما از اون طرف که حرکت کنیم تکلیف روشن نمی شود. پس ثانیاً می شود این جواب در واقع یک جواب حلی می باشد و مفاد آن همان بیان گذشته می باشد و آن این که با جریان اصل در ناحیه سبب و اثبات طهارت آب در مثال مذکور لازمه شرعی آن این است که لباس نجسی که با آن شسته شده است پاک می شود و این بدین معنا است که با جریان است در ناحیه سبب بلگول تکلیف در ناحیه مسبب نیز به لحاظ شرعی روشن می شود. ولیکن با جریان اصل در ناحیه مسبب و حکم به نجاست لباس در مثال مذکور لازمه شرعی آن زوال طهارت از آب نمی باشد. لذا شک در ناحیه سبب به حال خود باقی می ماند و تکلیف مکلف روشن نمی شود. لذا به همین جهت گفته شده است که در تعارض اصل سببی و مسببی، میگول اصل سببی مقدم میگردد و بعد از جریان اصل سببی میگول موضوعی برای جریان اصل مسببی باقی نمیماند و تعارض و تنافی برطرف خواهد شد. عبارت داشته باشه، این همین بیان دیروزی، چی جدید نداشت این قسمتش. و ثانیاً ان نقض یقین نجاست، یعنی چه نقض کنیم یقین به نجاست رو؟ یعنی رفعیت کنیم، بگیم این لباس نجس نیست. چجوری؟ به دلیل شرعی. دلیل شرعی چی بود؟ استصحاب در سبب. ان نقض یقین نجاست به دلیل دال، به دلیل شرعی که دلالت میکند الا ان کل نجسن غسل به ما انطاهرم فقط طهره، نقض یقینه به نجاست با دلیل شرعیه. و فائدت و استصحاب طهارت اثبات و کون المائه چی؟ طاهرم بهی. به خلاف نقض یقین طهارت، طهارت چی؟ آب. به حکم شارع به عدم نقض یقینه نجاست. اگه شما بگی که ما استصحاب رو جاری میکنیم در ناحیه مسبب، بعد میگیم که نجاست لباس سر جاشه، این معناش این نیست که پس از یقین به طهارت آب دست بردارید. باز توضیح میده، بیان و ذالکه، ای توضیح مطلب. میگه وقتی ما از خارج میدونیم، دقت کنید، وقتی ما از خارج میدونیم هر چی با آب پاک شسته بشه پاک میشه، از طرفی هم با استصحاب ثابت میکنیم آب پاکه، پس لباس پاکه دیگه. اما اگه بگیم لباس نجسه، ما از خارج ثابت نکردیم که هرگاه لباس نجسه پس آبم چیه؟ نجسه. لو عملنا به استصحاب نجاست، اگه شما به استصحاب نجاست عمل کنید و در نتیجه بخواید بگید آب نجسه، این معناش این است که شما نقض یقین کردید بدون دلیل. کننا قد ترهنا الیقین به طهارت الماء من غیر ورود دلیل شرعی علاجی نجاستهی. چرا؟ لأن بقاء النجاست فی الصبح لا یوجب زوال طهارت عن الماء. بالای لا یوجب بنویسه چون، دیروز گفتم اینو. چون بین بقاء نجاست لباس با حصول نجاست در آب، بیرگول شرعاً ملازمه ای وجود ندارد. اما اون طرفش چی؟ اگه آب پاکه، ها فرضمونه که این لباس با آب پاک شسته شده و لباسی که با آب پاک شسته بشه، خود شاره گفته پاک میشه، خب اینم پاکه دیگه. به خلاف ما لو عملنا به استصحاب طهارت الماء فانه، اون استصحاب طهارت ما یوجب زوال نجاست صبح. به چه دلیل؟ خود شارع گفته به دلیل شرعی. دلیل شرعی چیه؟ و هو ما دل علی ان الصوب المغسول بالماء الطاهر چی؟ یدخرو. فتره الیقین به نجاست صبح این نقض یقین به شک نیست، لقیام دلیل علا چی؟ طهارتهی. آخر بحث علامت بزنید بنویسید. گفتیم روش میریزیم چون مثال تو قلیل بوده. ببینید میگم وقتی که در طهارت لباس به کار گرفته میشود و شسته میشود، اون بحث در مورد این که اون غساله نجس هست یا نیست، اصلا بحث خودش اما خود غساله. اما بحث اینا به این صورت است که ما یک آبی داشتیم، درسته؟ این آب به کار گرفته شده است، ما هیچ جا دلیل شرعی نداریم به این صورت که بگه آبی که در جهت تطهیر شیء نجس به کار گرفته شده است، نه ملاقات، تطهیر، بله با تطهیر ملاقات هم صورت میگیره، اما معلومه که مسئله تطهیر مستقله. مثل اینکه شما دستت نجسه داری میشوری، درسته؟ اینو نداریم، اگرچه استنتاجات عقلی ما داره میگه اینم از مصادیق ملاقاته، پس اینم باید، اما نمیدونیم. شاید در این مورد که در جهات طهارت است، به خاطر اینکه زندگی های مردم گرفتار مشقت و عسر و حرج نشه، شارع مقدس حکم به نجاست این نکرده باشد. متوجه میشید چی میگم؟ یعنی اینو نمیدونیم. اگرم داریم میگیم، باز به خاطر اون استدلالا و استنتاجات خودمون است. همش به اصل مثبت. آخر بس علامت بزنید خلاصه آن که بعد از، میخوام اینو بگم دقت کنید، بعد از جریان اصل در ناحیه سبب یک موضوعی محقق می شود به نام آب پاک. شارع هم گفته هرچی با آب پاک شسته بشه چه؟ پاک است. خلاصان که بعد از جریان اصل در ناحیه سبب بلگل یک موضوع، یعنی ماء طاهر ثابت می گردد و یکی از آثار شرعی این موضوع طبق بیان شارع، نه طبق استنتاجات ما، طبق بیان شارع این است که هرگاه شیء نجس با آن شسته شود بیگول پاک می شود. لذا در مثال مذکور لباس نجسی که با آن شسته شده است پاک می باشد و دیگر شکی در طهارت و نجاست لباس وجود نخواهد داشت تا نیازمند جریان استصحاب در ناحیه مسبب نیز باشیم. به همین جهت رایج است که گفته می شود با جریان اصل در ناحیه سبب نوبت به جریان اصل در ناحیه مسبب نمی رسد، یا این که گفته می شود اصل سببی حاکم یا وارد بر اصل مسببی می باشد. این که گفتم حاکم یا وارد آقای عربپور، بخاطر اینه که اگه در ناحیه موضوع جاری بشود وارده، در ناحیه حکم جاری بشود چه؟ حاکم است. والحمدلله رب العالمین.